جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. اعزام زائران به عتبات‌آلیات سرعت گرفت. مدیر کل دفتر اعزام زائران عتبات‌آلیات سازمان حج و زیارت گفت از 23 آبان تا کنون 13 هزار نفر در قالب کاروانهای زیارتی به عتبات‌آلیات مشرف شدند. آقای محمدی در نشست شورای برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت افزود در این مدت زائران از 18 استان سازماندهی و از 7 ایستگاه پروازی تهران، کرمان، یزد، مشهد، ساری، تبریز و اصفهان به عراق اعزام شدند و از 12 بهمن نیز ایستگاه پروازی شیراز فعال خواهد شد. وی همچنین به اعزام 8 گروه 24 نفره در یک ماه گذشته به دمشق اشاره کرد و از کاهش قیمت بسته های این سفر زیارتی خبر داد. آیین اختتامیه کنگره ملی یحیی بن زید علیه السلام در گنبد کاووس برگزار شد. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه در این مراسم گفت امامزادگان پایگاه فرهنگ سازی معنوی و حرکت‌های اجتماعی و انقلابی هستند. آیت الله حسینی بوشهری با قدردانی از برگزاری این کنگره در پاسداشت یحیی بن زید خاطرنشان کرد علاقه شیعه و اهل تسنن به این امامزاده عالم، مجاهد و شهید مثال زدنی است. نخستین کنگره ملی یحیی بن زید علیه السلام صبح دیروز با حضور چهره‌های علمی دانشگاهی حوزوی جهان اسلام و مقاومت از 20 کشور در دانشگاه گنبد کاووس استان گلستان آغاز به کار کرد.
دیار سربرآورده از اعماق تاریخ میزبان نخستین کنگره ملی یحیی بن زید علیه السلام در دانشگاه گنبد کاووس بود.
عشق و علاقه اهل سنت ترکمن به قرنخمام یعنی یحیی بن زید از سالیان بسیار بسیار قدیم بوده.
این کنگره نشانی از اتحاد و همبستگی مسلمانان، برادران شیعه و سنی و همچنین تواند باعث توجه بیشتر و معرفی بهتر امامزادگان واجب و تعظیم در سراسر کشور بشه.
در ادامه محققان 18 مقاله برگزیده دبیرخانه علمی کنگره به بیان یافته‌های پژوهشی خود پرداختند.
عنوان مقاله بنده تأثیر نخستین قیام‌های زیدی، مشخصاً زید بن علی و یحیی بن زید در تشکیل فرقه زیدی و گسترشش توی حالا جغرافی جهان اسلام بودش.
عنوان مقاله این جانب بررسی گونه شناسی هجرت علویان به ایران با تکیه بر قیام یحیی بن زید است.
تعالی فرهنگ زیارت در کنار تقویت باورهای اعتقادی همراه با همگرایی کشورهای اسلامی از اهداف اصلی نخستین کنگره ملی حضرت یحیی بن زید علیه السلام بود.
گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور با مردم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی امشب بعد از خبر 21 در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم سخن میگوید. موضوعات و امور جاری کشور از جمله محورهای اصلی این گفتگو خواهد بود. مراسم بزرگداشت 29 سالگرد ارتحال حضرت آیت الله گلپایگانی امشب در قم برگزار می شود. این مراسم پس از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسن عسکری قم با حضور نمایندگان بیوت مراجع معظم تقلید، استادان و فضلای حوزه علمیه و اقشار مختلف مردم برگزار می شود. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی عضو هیئت علمیه جامعت المصطفى در این مراسم تایی سخنانی به تبیین شخصیت علمی و معنوی مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی خواهد پرداخت.
در 24 سالگی به اجتهاد رسید و از محضر اساتید بزرگواری مانند مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم بهره برد.
گذشته از اون سابقه علمی سابقه سیاسی خوبی هم داشت.
50 سال قبل از اذان صبح بلند شه و بره برای حرم حضرت معصومه و نماز جماعت در حرم حضرت معصومه اقامه.
مرحوم حضرت آیت الله العظما گلپایگانی، ایشان چون خورشیدی به مردم فیض میرساندن.
یه مدرسه ای ساختن، یه جایی ساختن به نام مدرسی باشد برای طلبه ها.
در روز تقریبا به طور متوسط نزدیک 12-13 هزار طلبه در اونجا رفت و آمد میکنن.
آن عالم وارسته در کنار گسترش علم و دین، خدمات عام المنفعه را نیز از خود به یادگار گذاشتن.
در زمان خودشون بسیار کارهای عام المنفعه رو برای مردم درست کردن که هنوزم پا برجاست.
بیمارستانی که برای عموم مردم ساخته است، خودش یک پناهگاهی است برای همین.
ایشان اولین مرکز خیریه بهداشتی درمانی مملکت را به شیوه جدید در سال 1335 راه اندازی کرد.
ایشون یک مرجع جهان نگر بودند.
اولین مرکز اسلامی شیعی بود که ایشون در لندن تشکیل دادن.
29 سال از رحلت آن مرجع عالی قدر جهان تشیع می‌گذرد و نور وجودی ایشان همچنان مسیر علم و دانش را روشن و منور کرده است.
ادامه خبرها. برگزاری مرحله نیمه نهایی مسابقات شوق تلاوت در مشهد. مرحله نیمه نهایی پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم شوق تلاوت 7 و 8 بهمن در مشهد برگزار می شود. امسال بیش از 700 نوجوان قاری قرآن تلاوت خود را در 4 سبک عبدالباسط، مصطفی اسماعیل، منشاوی و شهات انور برای شرکت در مسابقات به دبیرخانه ارسال کردند که تعداد 168 اثر برای مرحله نیمه نهایی انتخاب شده است. مرحله نهایی مسابقات شوق تلاوت هفته اول اسفند برگزار می شود. در آینی از جامع ترین نرم افزار قرآنی جهان اسلام در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم رونمایی شد. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با بیان اینکه تولید نرم افزار بیش از 30 سال زمان برده گفت این نرم افزار شامل 122 ترجمه قرآن به بیش از 30 زبان زنده دنیا است. حجت الاسلام راشدینی افزود بیش از 1600 جلد کتاب تفسیر از منابع شیعه و اهل سنت در این نرم افزار بارگذاری شده است.
رونمایی از جامعه ترین و کامل ترین نرم افزار قرآنی منتشر شده در جهان اسلام.
در این نرم افزار بیش از 1600 جلد کتاب تفسیر که در واقع جامع تفاسیر شیعه و اهل سنت در طول 12-13 قرن نوشته شده در این نرم افزار عرضه شده است.
پروژه‌ای که با بیش از 30 پژوهشگر و 800 تایپیست طی 30 سال انجام شده.
مهمترین صفحات این اپ صفحه جزئیات آیه هستش که شامل زیربخش‌های چون اعراب و ترجمه‌های مختلف و تفاسیر آیه هستش. یک صفحه اصلی دیگه هم صفحه قرآن هست. تو صفحه قرآن صوت آیه قابل گوش فرا دادن هستش و میتونید قاری‌های مختلف، 26 صوت مختلف داریم، میتونید یکشو انتخاب کنید، مربوط به چند قاری مختلف هست و میشه بهشون گوش داد و صوتا هم آنلاین هستن، هم قابل دانلود هستن.
122 ترجمه قرآن به بیش از 30 زبان زنده دنیا از دیگر قابلیت‌های نرم افزار جامعه قرآن.
علاقه‌مندان میتونن این نرم افزار به صورت رایگان از پایگاه nursoft.org دانلود کنن و یا اینکه عدد 1 رو به شماره پیامک 3010-84 ارسال کنن و لینک دانلود رو دریافت کنن.
علاقه‌مندان و پژوهشگران در حوزه قرآن به راحتی میتونن با نصب این نرم افزار کامل‌ترین و جدیدترین اطلاعات رو در حوزه قرآن دریافت کنن. امینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تأکید بر بازگشایی مسیر تشرف زائران به حرم مطهر رضوی. شهردار مشهد با اشاره به ضرورت دسترسی آسان زائران به حرم مطهر گفت باید با در نظر گرفتن حقوق ساکنان قدیمی مسیر پیاده و سواری تشرف زائران به حرم مطهر بازگشایی شود. آقای ارجایی افسود روند اجرای رهباغ‌ها و بازگشایی مسیرهای دسترسی زائران به حرم مطهر باید سرعت گیرد و بخشی از آن تا پایان سال آماده بهره برداری شود. به اظهار داشت در مسیر اجرای طرح رهباغ‌های حضرت زهرا و رضوان مشکلاتی وجود دارد که به زودی برطرف خواهد شد. همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، برنامه‌های متعدد فرهنگی در نمایشگاه برای علاقمندان برگزار می‌شود. آقای مجیدی، مدیر فعالیت‌های فرهنگی نمایشگاه مجازی کتاب تهران، همچنین درباره برگزاری پویشگاه این دوره از نمایشگاه افسود
سه پویش برای حوزه‌های مختلف، قشرهای مختلف مردم در نظر گرفتیم. پویش اول پویش من هم کتاب خریدم که ویژه عموم مردم هست. عزیزانی که کتاب خریداری میکنن از یک عنوان کتاب یا چند عنوان کتابی که خریدن میتونن کتابی رو که خریدن در یک فیلم چند دقیقه‌ای موبایلی به راحتی ضبط بکنن و اون رو در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان پویش من هم کتاب خریدم به اشتراک بگذارن، برای ما هم ارسال بکنن و بعد از نمایشگاه در یک فرآیند ارزیابی از برگزیده‌ها تقدیر میشه. همین نوع پویش رو تحت عنوان این کتاب رو بخرید برای ناشران عزیز داریم. یک ظرفیتیه که هم ناشران به کتاب‌های نشر خودشون میپردازن، معرفی میکنن، بعداً میتونن کتاب‌های بهتر رو معرفی بکنن و در آخر پویشی هستش که تقاضا داریم از همه مردم عزیز به ویژه خیرین علاقمند در حوزه فرهنگی، حامیانی که به حوزه فرهنگ علاقمندن، پویش نظر کتاب. در این پویش نظر کتاب عزیزان میتونن از 5000 تومان به بالا مبلغی رو اختصاص بدن به این حرکت فرهنگی و کتاب خریداری بشه برای کسانی که امکان خرید کتاب ندارن.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. در مراسمی از نخستین نقشه جامعه عرفان نظری در قمرو نمایی شد. آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه در این مراسم با اشاره به سابقه درخشان حوزه های علمیه در حوزه علوم عقلی و فلسفی افسود در طرح تحول حوزه های علمیه این علوم جایگاه ویژه دارند. حجت الاسلام ابو ترابی رئیس مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی هم گفت نقشه جامعه عرفان نظری شامل 5 جلد کتاب و 1 نسخه نرم افزار است که با هدف تسهیل پژوهش در علم عرفان نظری در این مرکز تهیه شده است. مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی وابسته به مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در سال 1380 توسط مرحوم آیت الله مصباح یزدی تأسیس شد. اختتامیه دومین جشنواره سرخنگاران اسفند ماه برگزار می شود. مدیر کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید با بیان این خبر گفت جشنواره بین المللی کتاب ایثار و شهادت سرخنگاران 2 ساله برگزار می شود و در این دوره از جشنواره کتاب های منتشر شده در سالهای 98 و 99 ارزیابی می شوند. آقای نریمانی با اشاره به انتشار 2000 کتاب در نشر شاهد خاطر نشان کرد در این جشنواره 700 اثر مورد ارزیابی داوران قرار می گیرد. به گفته یه مدیر کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید گفت اختتامیه دومین دوره جشنواره مدیر بین المللی سرخنگاران دهه سوم اسفند ماه مصادف با دهه شهید برگزار خواهد شد. و استقبال شعرای برجسته از جشنواره ملی شعر مولود کعبه. آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی شعر مولود کعبه 14 بهمن اعلام شده است. جشنواره ملی شعر مولود کعبه در موضوعات سیره و معارف امیرالمومنین علی علیه السلام ویژه دانشگاهیان آزاد اسلامی سراسر کشور 24 بهمن در مشهد برگزار خواهد شد. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:19 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دوستان گرامی، بسیار خرسندیم که همراه شما عزیزان هستیم، با رادیو معارف هستید و برنامه‌های نوبت رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. بعد از خبرهای معارفی ساعت 11 در این لحظه برنامه محدثه رو براتون در نظر گرفتیم. سخنان کارشناس بزرگوار این برنامه حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی درباره احادیث شریف حضرت زهرا سلام الله علیها که انشاءالله تقدیم حضور شما میشه و بعد از اون هم ساعت 11:25 پیک هدایت رو تقدیم میکنیم در خصوص نامه های حضرت امام رضا علیه السلام و شرح این نامه ها از زبان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد و ساعت 11:45 هم زمان پخش برنامه زمزم احکام خواهد بود برای عزیزانی که سوال برای رادیو معارف فرستادن. برنامه محدثه رو بشنوید.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء
محدثة شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبعلها وبنيها 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 بعدد ما أحاط به علمك.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در روایتی از پیامبر اکرم می‌فرمایند که سمعت ابی صلی الله علیه و آله فی مرضه الذی قبض فیه، از پدرم در زمانی که روزهای آخر عمرشون در بیماری که به رحلت ایشون انجامید شنیدم و قدم طلعت الحجرة من اصحابه، حجره هم پر از اصحاب بود، یعنی همه اصحاب در خدمت حضرت پیامبر بودند و پیامبر اینگونه فرمودن ایها الناس یوشکو انو اقبض قبضن سریعا، مردم نزدیک است که من به سرعت قبض روح بشوم، از دنیا بروم. و قد قدمت الیکم القول معذرتن الیکم، من اون چه که شرط بلاغ است با شما میگویم تا عذری باقی نماند. الا و انی مخلفون فیکم کتاب ربی عز و جل و اطرتی اهل بیتی، بدانید که من در میان شما دو چیز رو باقی میگذارم، یک کتاب قرآن کتاب پروردگارم و اطرتی اهل بیتی، و دوم اهل بیت خودم و اطرت خودم رو در میان شما باقی مینهم. این همون روایت مشهور ثقلین هست که با عبارات متفاوت نقل شده و حضرت در سالهای آخر عمرشون بسیار این رو تکرار میکردن. این آخرین گزارشی که ما از حدیث ثقلین داریم همین روزهای پایانی عمر حضرت هست. ثم اخذ بید علیین، بعد از این دست امیرالمومنین علیه السلام رو گرفتند و فرمودند هذا علیون مع القرآن و القرآن مع علیین لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، گفتند که این علی همراه با قرآن است و قرآن هم همراه با علی است، از هم جدا نمی شوند حتی یردا علی الحوض، تا در کنار حوض کوثر این دوتا نزد من آین. فاسألکم ما تخلفونی فیه ما، در اونجا من از شما میپرسم، این سؤال رو از شما مطرح میکنم که با این دو، یعنی با قرآن و با امیرالمومنین علیه السلام چه کردید؟ این روایت که یک گزارش از حدیث ثقلین هست و با مضامین متفاوت در روایات شیعه و سنی آمده، در کتاب اعمالی طوسی آمده است، در کشف القمه آمده، در معجم الاوسط مشابه اون آمده، ناظر به این جمله خاصی هست که معمولا ما به عنوان حدیث ثقلین اون رو میشناسیم. البته حدیث ثقلین به صورت عام هست، همه اهل بیت شامل میشه، این هم قسمت اولش عامه، میگه که انی مخلفون فیکم کتاب ربی عز و جل و اطرت اهل بیتی، یعنی هر دو رو ذکر میکنه. بعد نمونه خاص و اون روزی اهل بیت رو به مردم معرفی میکنه و در موردشون توضیح میده. روایت مشهور ثقلین که حضرت در جاهای دیگه فرمودند، همون متن مشهوری است که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ان تمسکتم بهما لن تذلوا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یعنی قرآن و اطرت همیشه همراه هم و قرین هم هستن و هیچگاه از هم جدا نمی شوند. اما اون نکته‌ای که الان می‌خوایم از زبان حضرت فاطمه سلام الله علیها بهش اشاره کنیم و در مورد صحبت بکنیم، این عبارتی است که به طور خاص در مورد امیرالمومنین فرمودن: هذا علی مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. قرآن و امیرالمومنین علیه السلام همیشه همراه هم هستن. یک نکته این که شما میباید همان گونه که به قرآن تمسک میکنید به امیرالمومنین علیه السلام هم تمسک کنید و ایشون رو الگو و اسوه خودتون قرار بدید. وقتی که قرآن و امیرالمومنین از هم جدا نمیشن، اگر کسی امیرالمومنین علیه السلام رو وانهد و دست نیاز به دامان ایشون نداشته باشه، خود رو در پناه ایشون قرار نده، در واقع در پناه قرآن هم نیست. یعنی امیرالمومنین علیه السلام به گونه ایست که اگر کسی از کنار ایشان بگذرد و به ایشان اعتنا نکند، به قرآن بی‌اعتنایی کرده. البته عکسش هم هست، یعنی اگر کسی قرآن رو هم وانهد، اونم در واقع اهل بیت رو وانهاده. این دوتا با همن، از هم جدا نمیشن، نمیشه این دوتا رو بدون هم تصور کرد. یه نکته دیگه این که این دلالت بر عصمت امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام هم داره، یعنی این که میفرماید که لن یفترقا، هیچگاه از هم جدا نمیشن. چی از چی جدا نمیشه؟ اطرت و امیرالمومنین از قرآن جدا نمیشن. قرآن کلام خداست و مسلماً معصوم است، یعنی همه افراد شیعه و سنی را قبول دارند. چیزی که همیشه همراه و ملازم کتاب خدا باشد، این هم معصوم خواهد بود، بنابراین هیچگاه نباید اون رو ترک کرد. البته اینجا ممکنه سؤالی مطرح بشه در ارتباط با این که این سخن پیامبر اکرم که فرمودن علیون مع القرآن و القرآن مع علیین، این که دلالت بر عصمت ایشون داره، مشابه این سخن رو با عبارت حق هم داریم: علیون مع الحق و الحق مع علیین. این قرآن و حق اینا همیشه همراه هم هستن. پس اگر این گونه باشد، آیا ما میتونیم دینمون رو، باورمون رو با امیرالمومنین گره بزنیم؟ میگیم بله. اتفاقا این دلالت دارد که میگوید این کار رو انجام بدهید. اون موقع ممکنه این سوال پدید بیاد که خب پس این جمله امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید ان الحق لا یعرف بالرجال فعرف الحق تعرف اهله، این یعنی چی که حق با رجال شناخته نمیشه؟ میگیم این در مورد مردمان عادی است، در مورد مردمی است که شما به عصمت اونها علم ندارید. ولی اگر علم به عصمت فردی داشتیم مثل امیرالمومنین علیه السلام، این همیشه همراه حق هست و هیچگاه از جدا نمیشود. بنابراین دست زدن به دامان فردی مثل امیرالمومنین، این همیشه همراه حق خواهد بود بدون شک و شبهه. و اصولا پیامبر اکرم آمدن برای تبیین این نکته فرمودند که انی تارکون فیکم و ثقلین. انشاءالله خدای تبارک و تعالی ما رو از تمسک کنندگان به قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
السلام علیکی یا بنت رسول الله،
یا بنت حبیب الله.
السلام علیکی یا بنت نبی الله.
السلام علیکی یا سیدتی نساء العالمین.
یا صفی الله.
الأولين والسلام
برنامه محدثه رو شنیدید. در شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها این برنامه امشب ساعت 20:15 دقیقه مجددا برای عزیزان علاقمند پخش خواهد شد. همونطور که خدمتون یادآور شدیم در لحظه برنامه پیک هدایت رو براتون پخش خواهیم کرد. سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد در این برنامه در شرح نامه های حضرت امام رضا علیه السلام.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، به برنامه پیک هدایت امروز خوش اومدید. در مجموعه این برنامه قصد داریم نامه های ائمه اطهار علیهم السلام رو بخونیم و معارف حاصل از اونها رو در زندگی به کار بگیریم و الگوی خودمون قرار بدیم. امروز از نامه های امامان معصوم علیهم السلام نامه ای از امام هشتم رو میخونیم که در خصوص علت و فلسفه صدور احکام شرعیه. این نامه رو حضرت در پاسخ به محمد ابن سنان از راویان برجسته زمان خودشون نوشتن. یکی از بخش‌های تبیینی این نامه درباره زکاته. زکات از فروع دین اسلامه و در قرآن کریم و روایات تأکید فراوانی بر اون شده. در تعدادی از آیات قرآن هم زکات دادن بعد از اقامه نماز نشونه ایمان و عامل رستگاری شمرده شده و این بیانگر اهمیت زکات در دین اسلامه. در سخنان علمای مسلمان در بیان فلسفه پرداخت زکات به ریشه‌کنی فقر از جامعه اسلامی بیشتر از موارد دیگه عنایت شده. اما بیان امام هشتم در بیان علت وجوب این حکم شرعی خیلی جامع و مانعه. دعوت میکنم سخنان استاد حوزه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و علت الزکات من اجل قوت الفقراء و تحصین اموال الاغنیاء. امام رضا علیه السلام در ادامه بیان علل و اسباب احکام خطاب محمد ابن سنان فرمودند علت زکات دادن برای دادن قوت به بینوایان است. انسانی که زکات بر او واجب میشه یعنی تمکن مالی خوبی داره و اگر کسی از این قبیل نعمتهای الهی بهره مند بود و تمکن مالی داشت، حق نداره از احوال فقراء جامعه خودش غافل باشه. لأن الله تبارک و تعالی کلف اهل الصحة القیام به شأن اهل الزمانت و البلوا، چنانچه خدای تبارک و تعالی اهل صحت و سلامت رو مکلف ساخته تا اقدام به رفع نیازهای آفت زدگان و بلادیدگان بشن و وقتی بلادیدگان رو تحت پوشش خودشون گرفتن رضایت خدا رو جلب کردن و از امتحان الهی سربلند بیرون آمدن. كما قال الله تعالى لتبلون في اموالكم وانفسكم في اموالكم باخراج الزكاه وفي انفسكم بتوطين الانفس على الصبر مع ما في ذلك من اداء شكر نعم الله عز وجل. امام عليه الصلاه والسلام میفرمایند علت خروج زکات از اموال این است که انسان آزمایش بشه. این ماده امتحانی خدای تبارک و تعالی است که بیازماید شما را هنگام صحت و سلامتی و امنیتی که دارید، راجع به اموالتون و راجع به اولادتون، راجع به عزیزانی که به اونها دلبسته هستید و راجع به دارایی هایی که در اختیار دارید. خدای تبارک و تعالی می‌فرماید در اموال و جانها و انفستان مورد امتحان و آزمایش قرار می‌گیرید. الان فضای این آزمایش و امتحان برای